بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم، أرواحنا له الفداء. يا ابن آدم خلقت الأشياء كلها لأجلك وخلقتك لأجلي وأنت تفر مني. مواعظ العددية، حديث صفحه 419. یکی دیگه از فرازهای تورات به طبق این نقل که از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده، یا نقل دیگری که از کعب نقل شده، که این جملات در تورات هست، 12 جمله‌ای که در تورات هست و خیلی جالبه، این جمله است که خداوند سبحان می‌فرماید: ای فرزند آدم، همه چیز را من برای تو خلق کردم و تو را برای خودم خلق کردم، در حالی که تو از من فرار می‌کنی، دوری می‌گزینی. اون نقل دیگر کمی تفاوت داره و اون تفاوتش اینه: یبن آدم خلقتک من اجلی و خلقت الاشیاء من اجلک، جلو عقب داره ولی مضمون همونه. در قرآن کریم هم این مضمون به گونه زیبایی وجود داره: هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. این فراز اولش در این آیه دیده میشه. اون کسی که همه چیزهایی که در زمین هست خدا برای شما آفریده، آیه 29 سوره بقره. یا الم تروا ان الله سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض و اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه. همه سوره لقمان آیه 20. همه اون چرا که در آسمان ها و زمین هست رو مسخر انسان قرار داده، در خدمت انسان قرار داده خدا، و نعمت های ظاهری و باطنی را بر انسان خداوند تمام کرده. این جمله اول. جمله دوم هم در این آیه قابل دیدن هست، ملاحظه هست: و خلق تو کل عجلی، فلسفه خلقت، و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. این هم خلق تو کل عجلی دیگه، عجل عبادتی برای بعد. که هرچند اون از نظر سند مشکل داره، ولی کن این در قرآن هم این مطلب دیده می شود. پیام این فراز، پیام این آیات، چه حالا آیه تورات باشد چه آیات قرآن باشد، یک پیام اصلی دارد و این تأکید بر خدا دوستی است. می فرماید: من همه چیز رو برای تو، خاطر تو خلق کردم، تو رو برای خود، خاطر خودم خلق کردم، از من فرار نکن، از من دوری نگی، با من انس بگیر. خدایی که همه چیز رو برای تو خلق کرده، سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، خلق لکم فی الارض، این همش برای خاطر توه و تو رو خلق کرده برای عبادت. هم نه اینکه برای خدا سود داشته باشه، عبادت راه رسیدن به قله کمال هست. اونها که میفهمن عبادت یعنی چی، مثل امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماد: کفا لی عزن ان اکون لک عبدا. این عزت برای من بسه، برای علی که میفهمه عبادت یعنی چی، میگه این عزت برای من که بنده تو باشم، یعنی خیلی مهمه، این قله کمال انسان عبودیت اوست و کفا بی فخرن ان تکون لی رب با، افتخار برای من هست که تو رب من باشی. که چه این فرازی که امروز الان از تورات و این آیات قرآن عرض کردیم، چه اون فرازی که دیروز عرض کردیم که فرمود که کلون یرید و کل عجله و انا ارید و کل عجلک، من همه تو رو برای خودشون میخوان، من تو رو برای خودت میخوام. پیامشون این است که اون کس حقیقتا سزاوار عشق و محبت و علاقه است برای انسان اگر عقل داره خداست. هیچ کس مانند خدا انسان را نمیخواهد، بنابراین سزاوار است که انسان هم خدا رو دوست داشته باشه، علاقه داشته باشه نسبت به خدا. همه اینها یک پیام دارن و اون پیام خدا دوستی است. یعنی از نظر عقل اگه انسان عقلش رو حاکم قرار بده، هیچ کس در هستی سزاوار محبت و دوستی انسان جز خدا و اون چه مربوطه به خدا هست نیست. انشاءالله که خداوند به ما این توفیق دستیابی به کیمیای محبت خودش رو عنایت بفرماید. صلواتی خدمت بفرماید. بحث در خمس غنایم طبق مطالب حضرت امام در تحریر به این فرع میرسه: و مقتون منهم به سرقت و الغیله غیر ما مر و کذا به ربا و دعو الباطله و نحوه ها فلعهوتو اخراج الخمس منها من حیث کونهی غنیمه لا فایده فلا یحتاج الى مراعات معونت سنه ولکن الاقوا خلافه. چهار مورد رو امام در اینجا ذکر کردن که می‌فرماید در این چهار مورد اهوت این است که خمس داده بشود از حیث غنیمت، ولی کن اقوا این است که نه، اقوا این است که خمس از حیث غنیمت نباشد، از حیث فائده باشد. ابتدا این رو توضیح بدم که خمس، لابد خودتون عنایت دارید، خمس من حیث الغنیمه با خمس من حیث الفائده فرقش چیه؟ احسنتم. در غنیمت، من حیث الغنیمه دیگه احتیاج به چی نداره؟ معونه سنه، استثنای معونه سنه، همون موقع که میاد باز اول خمسشو بده. ولی کن من حیث الفائده اگر باشه، این میشه معونه سنه استثنای. اگه خرج کرد هیچی، اگه اون چیزی باقی موند اونو باز بده. اون میشه، ولی کن تکلیف نداره انسان، تکلیفی نداره، ولی غنیمت تکلیفه دیگه. من حیث الغنیمت، ولی همه آیات روایت که میگن غنیمت، اینها میگن که من حیث الغنیمت بدن دیگه، همین آیات روایت استثنا نداره. اون مال ربحه، چون معونه سنه که میگن در ارباح هستش، که در ارباح مکاسب و سودهایی که انسان میبره، اون اصلا معونه از اونجا استثنا شده، از اینجا استثنا نشد. اونو حالا اونجا بحثش میکنه. خب این چهار موردی رو که امام میفرمایند اهوت این است من حیث الغنیمه باشه، ولی اقوا این است که من حیث الفائده باشه، چیه؟ یکی سرقت. اگر در جبهه از کافر حربی کسی چیزی رو دزدید، یا غیلت، غیلت یعنی خدعه و نیرنگ، سرشو کلا گذاشت فریبش داد، حالا یا کشتش یا نکشتش، سرشو فریبش داد و چیزی که داشت خلع اصلاحش کرد، یا پولشو گرفت، امکاناتشو گرفت. سرقت، غیلت، ربا، ربا با کافر، با کافر حربی ربا ازش پول داد، ازش ربا گرفت، گفت مثلا 105 110 120 130 حالا این چیزایی که الان میگیرن ازش ربا گرفت. یا ادعای باطل، چون کافر حربی مالش احترام ندارد، رفع ادعای باطلی کرد و اون ادعای باطل هم در دادگاه ثابت شد و پولی رو از این وکلایی که امروز هم پیدا میشن نظیرشون آمد و حق و باطل رو چیکار کرد؟ حق رو باطل کرد، باطل رو حق کرد، چیز مال کافر بود، اموال کافر رو، زمینش و امکاناتش رو از دستش گرفت. حالا برفرض بگیم اینا جایز هستش دیگه. در این چهار مورد رو امام میفرماید اقوا خمس من حیث الغنیمه، اهوت خمس من حیث الغنیمه هست، ولی اقوا نه، خلافه من حیث الفائده هستش. چیزی که هست در اون فرق اول، مورد اول و دوم یه تفصیل امام قائل هست. امام میفرماید در سرقت و غیلت، خدعه و سرقت، اگر از شؤون جنگ باشه اینجا حتما باید چیکار کنه؟ خمسش من حیث الغنیمه باشه، این جزء جنگ میشه. این اول گفت، این قبلا گفت. این سرقت و غیلتی که الان داره میگه نه، کافر اصلا جنگی هم در کار نیست، میره مال کافر چیکار میکنه؟ میدوزه کافر حربی رو، میره مالشو میدوزه، یا فریبش میده، فریبش میده مالشو برمیداره. حالا ضمنش میگم دیگه، میگن که چون مالش احترام نداره دیگه، مال کافر حربی نداره، حالا اگر عناوین دیگری نباشه که باعث حرمت کار او باشه، ولی مالش احترام نداره، مال کافر حربی احترام نداره. بله دیگه، که اسلام میفرماید اسلام چیزی هستش که هم خون رو محترم میکنه، هم مال رو، عصمت مالی و عصمت جانی میاره. اگه کافر حربی شد نه مالش احترام داره نه جانش احترام داره. حالا البته یه نکاتی هستش که ضمن بحث خواهم گفت. فرض این است که در این موارد چیه؟ مالش رو میشود، مال کافر حربی رو گرفت، مالک میشه اگه کسی گرفت. چیزی که اگر مالک شد در این چهار مورد، سرقت و غیلت در که از شؤون حرب نباشه، ربا و دعوای باطل، آمد مالی رو از این چهار راه از کافر چیه؟ به دست آورد. امام میفرمان چی؟ میفرمان من حیث الغنیمه احتیاطه، ولیکن من حیث الفائده اقوا این است که نه، من حیث الغنیمه چیه؟ واجب نیست بدن. اقوا این است که من حیث الفائده بدن. وقت نتیجهش میشه احتیاط، احتیاطی چی میشه؟ احسنتو، احتیاط احتیاط مستحبی میشه دیگه، چون اقوا در مقابل وقت احوت قرار گرفت، میشه احتیاط احتیاط مستحبی. اقوا فتواست دیگه، چرا؟ اقوا همیشه فتواست. وقت چه احوت رو تجرب، احوت اگه در کنارش اقوا شد میشه استحبابی، اگه نشد میشه واجب، برای اینجا مستحب. حالا این فرع و صاحب قربه هم در کتاب خمس نقل کرد، چون یه نکته اضافه داره، یه تفاوتی هم با فتوای امام داره، اینم ببینید چون این قابل توجهه. ایشون در خمس غنایم چند تا مسئله رو منعقد میکنه که مسئله اولش اینه: اذا غار المسلمون علی الکفار فاخذوا اموالهم فالاهبتوا بل الاقوى اخراج خمسها. اول مسئله، یه مسئله رو مطرح کرده که امام اینو مطرح نکرده، غارت، فالمغیرات صبحا، غارت یعنی یه مرتبه هجوم، شبیخون زد و چیکار کرد؟ شبیخون زد و ما مالشو گرفت و یه درم اسیر کرد از کفار. اینو میگن غارت. اذا غار المسلم فاخذوا اموالهم فالاهوت بل الاقوا، اینجا اول میگوید احتیاط، بعد ترقی میکند میفرماید اقوا این است که خمس داره اینجا، غنیمت صد که حالا توضیح میدیم. البته من الاقوا اخراج خمس ها من کونها غنیمه ولو فی زمن الغیبه، حتی در زمان حرام اگر کسی همچین کاری کرد حکمش همینه. فلا یها، توضیح میدن که فلا یها یلاحظ فیها مؤونه السنه، بنابراین معونه سنه در اینجا چیه؟ ملاحظه نمیشد من حیث الغنیمت، چون من حیث الغنیمت دیگه چی نداره؟ معونه سنه استثنا میشه. و کذا اذا اخذوا بسرقت والغیله، همچنین اگر مسلمان ها مال کافر رو با سرقت و غیلت بگیرن، با دزدی یا فریب، غیله یعنی خودعه، این هم میگن در اینجام چیه؟ اقوا این است که من حیث الغنیمه بگیرن. این فتوا با امام چیه؟ یه فرقی داره که امام اینجا تفصیل داده، اینجا دیگه اینجا تفصیلشون نداده. امام تفصیل داده که از شؤون حرب باشه یا از شؤون حرب نباشه، ایشون تفصیل نداده. نعم لو اخذوا منهم بالربا او بالدعوال باز، این دوتای آخری رو ایشون میگه، مثل امام میگه اگر با ربا با دعوای باطله مال کافر گرفته شد، فالاقوا الحاقه بالفواید المكتسبه، این دوتا رو ایشون یکی میشه فتواها. فیعتبر فیه زیاده عن معونه السنه و این کان الاحوط اخراج خمس مطلقا، این دوتاش فتوا مثل حضرت امام هست. خب حالا بحث داره در دلیل این فتاواست که چه دلیلی دارد این چهار تا موردی که فتوایی که امام در این چهار مورد داده یا این فتوایی که صاحب عروه در این مسئله داره که پنج مورد شده، غارت هم ایشون اضافه کرد. حالا از کلمه غارت حساب میکنیم که مسئله کامل بحث شده باشه. در مورد غارت اگر مسلمان ها شبیخون زدن، ایشون میفرماید که احوط بل الاقوا اخراج خمس من حیث الغنیمه، این صاحب عروه میگه، امام مطرح نکرده اینو، تا اینجا که خوندیم مطرح نشد. دلیلش چیه؟ اطلاق آیه است. اعلم و انما غنمتم دیگه نگفته شبیخون باشه یا اینکه چی باشه؟ یا جنگ مثلا آشکار در میدان جنگ باشه، غارت باشه، نه. بنابراین اطلاق آیه است. و بنابراین وقتی اطلاق آیه و روایات گرفت فرقی نمی کنه بین غنایمی که منخوض باشه در جنگ باشه یا در شبیخون باشه، فرقی نداره. چیزی که هست اینجا یه چیزی به ذهن بنده میرسه که باید مقید کنیم، مطلق نمیتونیم این فرمایش صاحب عروه رو بپذیریم که هر چی جمع شد مثل همین کارهایی که القاعده الان انجام میده نسبت به مسلمان ها، حال نسبت به کافرها بیاد یه همچی کاری کنه، بگیم یه گروه جمع بشن برن چیه؟ برن خلاصه نال و جان و ناموس کافر رو، این اصلا همه از دین بر میگردن اگه بگن اسلام یعنی این که مثلا داره خونهش زندگی میکنه، یه پنج نفر شیش نفر ده نفر یه مرتبه بیرزن سرش بکشن چون انبارشو بگیرن زن و بچهش هم اسیر کنن، این چجور اسلامی میشه؟ این غارت در دو صورت داره، یک غارتی است که از شؤون جنگ هست، مثل همون چیزی که قرآن قسم میخوره فالعادیات ربها فالموریات قدها فالمغیرات صبحا، در مورد حضرت امیر علیه السلام هستند که اونجا دشمن اصلا دشمن جنگه، حضرت چیا کرد؟ غافلگیریشون کرد، یه مرتبه شبانه قبل اینکه اونا توجه داشتن یه مرتبه ریخ سرشون رو قبل از اینکه اونا بیان، خودش از شؤون جنگه، از شؤون جنگ باشه و دولت اسلامی بخواد یه همچین کاری بکنه، دولت برای دشمن کافر رو میخواد شبیخون بزنه، بله درست. حالا امام معصوم هم نبود، اگه اون که قطعی است، اون که هیچ شبهه‌ای نداره که، اون که هیچ شبهه‌ای، ولی میخوام بگیم که اگر یک دولت اسلامی هم یک دولتی هم یه همچین کاری کرد با دشمن کافری همچین کاری کرد، اینو میتونیم بپذیریم، ولی کن بگیم که اسلام اجازه داده که هر 4-5 نفری تصمیم گرفتن تو هر جایی که اصلا فرض کن الان تو آمریکا یه مدت مسلمان زندگی میکنن، یه مرتبه اسلام اجازه میده که مثلا بیرزن یه دهی مثلا که کافر هستن بیرزن کافر هم بزنن بکشن اونا هم بگیرن، همچین چیزی رو نمیشود، یعنی با روح اسلام این مخالفه، یه همچین چیزی فکرم نمی کنیم که حالا آقای صاحب قربه هم همینو بخواد بگه که مثلا، ولی که عبارت مطلقه این یه مثلا. بعد میرسیم به سرقت و غیلت. اما در سرقت و غیلت، در این که سرقت و غیلت اون چیزی که گرفته می شود غنیمت حساب می شود، یعنی از کافر چیزی رو سرقت کرد یا غیلت کرد، غنیمت غنیمت شمرده می شود. اما کدام غنیمت هست؟ گفتیم غنیمت، یادتون باشه در بحث غنیمت گفتیم که یک معنای غنیمت اون چیزی است که به زور با قهر و غلبه از دشمن گرفته می شود، که ظاهر آیه همین هستش، و اعلموا انما غنمتم ظاهر. یه معنای دیگه هم غنیمت در لغت داشت، این که مالی رو بدون مشقت چیکار میکنه؟ به دست میاره، مطلق فایده‌ای که بدون مشقت. بله بدون مشقت. بنابراین یه معنای غنیمت به معنای اعم هست، یه معنای به معنای اخص هست. در این که غنیمت هست هیچ شکی نیست. اگر غنیمت رو غنیمت به معنای اعم گرفتیم معونه سنه استثناء می شود، اگر غنیمت رو غنیمت به معنای اخص گرفتیم استثناء نمی شود. خب حالا اینجا اخذ با سرقت و غیلت اینجا چجور می شود؟ جزء غنیمت به معنی اخص یا به معنی اعم؟ صاحب عربه می فرماید که معنی اخص. امام می فرماید تفصیل می دهد بین اون غنیمت و غیلت، غنیمتی که از راه غیلت و سرقت گرفته بود از شؤون جنگ باشه. ایشون میگن که چیه؟ اینجا میگن خمس من حیث الغنیمه است. اگر نه از شؤون جنگ حساب نشه، در جنگ هم نیست، یه همچین میره یه چیزی رو سرقت میکنه و برفرض بگیم جایز است، برفرض بگیم جایز است. این که میگم برفرض این است که اگر تبعات منفی مال کافر حربی اینجا جایز مصرف کرده، ولی که حالا بگن که مسلمان هرچی هستن دزدی میکنن، خب این چیز نیست، این کار صحیحی نیست، یعنی به وحن اسلام وحن مسلمین هستش، این اینجوری درست نیستش، این کار صحیحی نیست، نمیشود فتوا داد به جواز این کار. ولی حالا فرض کن در فرضی که این مشکل وجود نداشته، این عناوین برای صدق نکنه، بنابراین صاحب قربه میخواد بفرماید که اینجا غنیمت به معنی الاخص. امام میفرماید اینجا که از شؤون حرب نیست، از چیه؟ به معنی اعم هستش. چرا؟ دلیلش روشنه، فتوای امام میخواییم بگیم که اگر اونجا ما غنیمتم جنگی اطلاق نشه اون باست مطلق فایده باشه دیگه، جنگی نیست، جنگی در کار نیست، ظاهر آیه بس جنگه. اعلم و اعلم ما گفتیم اونجا بحثش کردیم که گفتیم اصلا غنیمت مثلا رو اون مبنایی که ما اتخاذ کردیم همین فتوای امام ازش استفاده می شود، که اینجا و اعلم و انما غنیمتون جنگه، اگر جنگ نشد چی میشه؟ جنگ نشد به حیث مطلق فایده میشه. این روایت هم ممکنه آیت الله خویی می فرمان که این روایت مکاتبه علی ابن مهزیار اون روایت مفصلی که
عرف هر جفتش غنیمت میدونه دیگه، چه حالا تو میدان جنگ باشه شمشیر بزنن، چه اینکه حالا مثلا آفلگیر کنن و بگیرن، عرف جفتش رو غنیمت میدونه، غنیمت هم تو معنای اخص
عرف نمیگیره. کسی که جنگ نیست غنیمت جنگی حساب میکنه از کافر، جنگ نباشه عرف نمیگه همچین چیزی رو نمیگه. علیه بله اینجا آدرس نوشته بودم، علی ابن مهزیار فالغنائم و الفوائد که داشتیم 501 صفحه 501 حدیث 5 این صفحه بعدیشو بیارید اول، چون حدیث مفصله. اون صفحه 502 وسط 502 و علم و انها زیل آیه که میگه و علم و انها غنمتم، میفرماید و الغنائم و الفوائد یرحم و کلا فهیل غنیمه فهیل غنیمه یغنم و حلمر و الفائده یفیدها. ها غنیمتی است که انسان غنیمت از دشمن میگیره، فائده ای که انسان تحصیل میکنه. وقت فائده ای که تحصیل میکنه چجوریه؟ این جملات بعدی در واقع تفسیر این فائدتون یفیده ها، الفائده یفیده ها. فائده مثل این که یک کسی جایزه میده به کسی، جایزتون انسان لل انسان التی لها خطر، جایزه که ارزشی داره، فقط بله یه چیز مختصری نی. ول میراث الذی لا یحتسب من غیر اب ولا اب، از یه اقوام دورش یه میراثی که حساب نمی‌کرده این بمیره و به دستش برسه. و مثل عدو یستلم فیؤخذ ما، این عدو اینجا همینه، عدوی که انسان از پا استلام یعنی از پای در آوردن، از پای در میاره عدو رو و چیا مالشو میگیره، که در اینجا چجوری عدو یستلم اینجا همین هستش استلام، که اینجا غنیمت به معنی اعم هستش، غنیمت به معنی اخص اینجا نیست. عدوی که یستلم اگه در میدان جنگ نیست این متق فائده میشود، که ایشون میفرد فإن من الظاهر عدم و إرادة العدو و شخصی بداهت و ان العدو و شخصیه لا تسبق و اخذ المال، عداوت شخصی باعث اخذ مال نمیشه، بل المبدئی العقائدی الذي من ابرز افرادی الكافر الحربی. اینجور نیست که آدم هر کی دشمن شخصی داشتش عدو نیستاره، یعنی هر کسی با کسی دعوا شد بره پولشو بگیره و امکاناتشو بگیره. حالا آقای خویی فایده رو جدا میکنه دیگه، فایده میگه این مثال هایی که بعدا این آقای خویی اینجوری معنا میکنه این آیه، این به همین جهت که دلیل 100% نیست میگه و یعزده به عنوان معید میاره. بعد میگه این دشمن کافر حربی است، مثل از کافر حربی اگه چیزی گرفت اینجا میگه که اینجا خمس داره، اینجا که در این طور موارد میگه خمس داره، چون میگه اینم معید هست. به هر حال خلاصه در اینجا فتوای امام و همچنین آقای خویی و دیگران با صاحب قربه چیه تفاوت داره، که میفرمایند که اگر اینجا که جنگ نیست از کافر حربی کسی چیزی میگیرد، اینجا خمسش بر فرض اینکه جایز باشه، بر فرض اینکه جایز باشه خمسش از منیسر مطلق فایده است. حالا بعد میرسیم به بعد از سرقت و غیلت میرسیم به ربا. ربا چجور میشه؟ در مورد ربا آی خوی میفرمند که فانا لو بنینا علی جواز ربا من معهم کما هو المشهور. اگر ما حرف مشهور رو قبول کردیم که میگن ربای از کافر گرفتن اشکال، مشهور فقها اشکال نداره، کانت هاذه المعامله که غیرها من سایر المعاملات، اینا میشه من سایر المعاملات، یعنی کسبی میشه دیگه، ربا میده سودشو میگیره و زندگی میکنه باهاش. التی تعد فوائدها من ارباح المکاسب و الغنایم بالمعنى اعم کما هو الظاهر. اینجا اگر سودی گرفت از ربا به دست اومد علی مسائل مشهور و بله دیگه، کافر اگه کافر ذمی باشه اونجا مشکل هستش دیگه. بله مثل الان کافرهای حربی که الان هستش مشکلی نداره که، البته اینجا کافر حربی هم اینجا کافر ذمی هم نداره، اینجا مطلق هستش، حرفی که الان هست مطلق هستش. بله اون دعوای باطل است، اون چیز دیگه است، اون حالا اجازه بدید میرسیم اونم با اون میرسیم. بله ولی بله که حالت استدلال هاش با هم دیگه فرمون استدلال هایی که داریم میکنیم دیگه. خب اگر میشون میفرماد که اگر ربا جایز باشه کما این که مشهور گفتن از کافر، اینجا چیه؟ اینجا مشکلی نداره، ولی کن این میشه از باب مطلق فایده میشود. ولی انقلا به حرمه، ایشون قائل به حرمت هستش کما هو الازهر، عملا به اطلاق و حرم الربا، در حرم الربا که نگفته که کافر باشه، میگه خدا مطلقا ربا رو حرام کرده. از سلیم اما یصلح للتغییر، که سالم هست از تغییر، می حرام هست ربا به طور مطلق، که متاسفانه حالا این مشکل الان در کشور ما با اینکه جمهوری اسلامی هم هست، الان مشکل ربا در بانک ها وجود نداره. یادم هم چند تازگی هستش، من از مشهد میام در فرودگاه، یکی از آقایون، آقای جنت الله جنتی شورای نگهبان، دبیر شورای نگهبان اونجا حضور داشت، ایشون گفتش که این همین مسئله ربا، آقای جنتی گفتن رباس قطعاً، و گفتن خب رباس قطعاً چطور شورای نگهبان که عمل نمی کنن، و میگفتن این چیزایی که الان دارن میگیرن ربا هستش، دارن چون هیچ عمل نمیشود به اون چیزی که چی باشه، شرایط شرعیش هستش که بخواد مصورت مضاربه باشه، عمل ایشون اینطور میفرمودن. البته میفرمودن که اون که اصلا پول میذاره جایی بعضی از بانک ها و اونها مضاربه میکنن پول میگذاره، اون یه مسئله دیگه است، ولی که این پولی که پولایی که میدن وام میدن اینها هیچ عمل نمیشود، و این خلاصه یه مشکلی هستش برای نظام که حالا چجوری حل میشه باید کردم، باید با آقایون خودشون صحبت کرد. به هر حال آقای خویی میفرمند ربا مطلقا حرامه، نه از مسلمان بلکه چی؟ بلکه از کافر هم ربا گرفتن حرام هست، چون اطلاق حرم الربا مطلقه، دلیلی هم برای تغییرش به اسلام مسلمان و کافر نداره. و ایشون میفهمن نظرن الی ان روایت المقید جواز ربا مع الکافر زنید سلام، میفرمایند اون روایتی که گفته که از کافر میشود ربا گرفت، این میشه چی؟ ضعیفت و سند میشه، چیزی هست روی مبنای ایشون که شهرت رو جابر چی؟ جابر ضعف سند نمیدونه، ولی اگر ما گفتیم شهرت شهرت قدمایی هست و جابر ضعف سند هست، اونجا دیگه حسابش جدا هست. این مبنای بحث ایشون با مشهور بحث مبنایی هستش. و من ثم استغرب سبزواری انه کیف یرفع الید عن اطلاق الآیه به روایت ضعیفه. آی سبزواری، محقق سبزواری، ایشون گفته چطور می شود از اطلاق آیه به یک روایت ضعیفه ما رفعیت کنیم. فهذه المعامله غیر سائغه معهم من اصلا فلا یجوز، میگه رو مبنای ما نمیشه، ولی رو مبنای مشهور که میشود اینجا میشه غنیمت به معنای اعم هست. نعم بعد الارتکاب و اخذ المال یجوز التصرف فی. این حالا چی از یه نکته ای که ایشون میفرمه، میگه که ربا جایز نیست از کافر گرفتن، ولی کن اگر حالا رفتی و چیکار کردی، ربا رو گرفتی، مال رو گرفتی، کارت کار درستی نبوده، ولی مال رو گرفتی، میگه تصرف در این مال جایزه، رد کردنش هم بر صاحبش واجب، کارت کار درستی نبوده، ولی که مال رو میتونیش مصرف کنی. چرا؟ عملا به قاعده الالزام. یه قاعده ای هست در فقه که حالا یه وقتی مناسب شد باز یه بحث مفصلی داره، بعضی کتاب نوشتن که قاعده الزام بهش میگن، که ما ملزم کردن طرف به عقاید خودش، اگر کسی یک عقیده ای دارد درباره یک موضوعی ما ملزمش میکنیم به طبق عقایدش عمل کنه. اون میگه که مال توه، مالی که با ربا هست، اونا که ربا رو حرام نمیدونن، که میگن مال توه، بس قاعده الزام میگه که چیه؟ تصرف کردن در این مال. من جایز نبود که این کارو بکنم، ولی قاعده الزام میگه حالا مالی که گرفتی میتونی درش تصرف کنی، هر چند فعلت فعل درستی نبود، قاعده الزام میگه چیه؟ میگه شما تصرف در این مال مشکلی نداره، چون از نظر او چیه؟ از نظر او مشکلی نداره، میگه تو طبق قانونی هم هستش اصلا تو داری تصرف میکنی. حیث انهم یسوقون هذه المعامله یؤخذون به ملتزم و علی انفسهم، مؤاخذه میشن به همون چیزی که ملتزم هستن خودشون، و علیه فیعد و ذالکه فائدتون عائدتون به تکسب کما فی سایر المعاملات تتکون لا مهره من غنایم بر رد. بنابراین هرچند فعلی که انجام میده فعلش نادرست رو مبناییش اومدی تصرف در مالش مشکل ندارد، قنامه به معنی اعم میشود. خب میفرمایند که بل یمکن ان یقال انه لا حاجت الى التمسک بقاعده الالزام بعد جواز استملاک مال الکافر حتی سرقتا او غیرتا. میفرمایند اینجا دو تا مجوز داریم، یک مجوز الزام قاعده الزام داریم، یکم مال کافر هستش، مال کافر رو حتی سرقت میشه کرد یا میشود غیلت با خود ازش گرفت. رو اون قاعده هم باز میشه تصرف در مال، هرچند فعلش درسته ولی تصرف در مال مشکلی نداره. نعم یتجه فی الکافر الذمی الذی هو خارج فعلا عن محل الکلام، در اونجا مشکل هست که بخوام یه همچین چیزی رو بگیم در کافر زمینی، بحث ما فعلا در کافر حربی هستش. این اللهم الا ان یقال ان یستند الیها یکون له معذرا فی نظر العقلا دون شک، بگیم که از نظر عقلا این کار مذمومی هست، اون یه مسئله دیگه میشه. اما المأخوذ بالدعوه الباط بالدعوه الباطله فهو المأخوذ فی حکم المأخوذ بالسرقه قبل غیره. اما حالا صاحب عربه آمد چیکار کرد؟ آمد بین دعوای باطله بله و ربا اینجا چیکار کرد؟ گفت ربا و دعوای باطله فواید عامه است، سرقت و غیرت رو جزء اقوا گفتن محیص الغنیمه هستش. ایشون میفرمان که اما مأخوذ به دعوای باطله فهو فی حکم المأخوذ به مثل سرقت و غیرت. ما چه فرق میکنه بین سرقت و غیرت؟ اینم دعوای باطل هم یه نوع چیه؟ غیلت هستش، خود است. مثل سرقت میمونه، مثل غیرت میمونه. چه فرق میکنه؟ ولا وچل تفکیک بین هم و عبدا. هیچ فرق نداره. چطور صاحب عربه ماده تفکیک کرده؟ و هو اندراج الکل فی الفائده و المغنم و من غیر اجتمالی علال غیر. چون اینا هیچ کدوم قتالی نیست، جنگی نیست که بگیم غنیمت جنگی هست. و قد عرفت انها من الغرام بمعنه اعم فیعتبر فی وجوب تخمیص ها اخراج معمول خصوصا. بنابراین در سرقت و غیرت، چه سرقت و غیرت باشه چه ربا باشه چه دعوا و باطله باشه، همش یه حکم داره، همونطوری که در فتوای امام هم مسئله همین جور هست. این تا اینجا، انشاءالله فرع بعدی جلسه بعد. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.